حالا این خوبه انشالله. سلام رو سوال نیست
تو دیدی این که بنابر همون قولی که ما میگیم این زمانی که علم اجمالی به یه چیزی به وجود اومد، اگه همون در زمان این علم اجمالی شبه محصوره بود، هرچند بعدن ما بخواییم از محل اختلاف خارج رو کنیم اطراف رو، اما همون زمان منجت شده و ما باید عمل بکنیم. الان این فرد
حتی این هم مانه جلد دوه، منطقه چون پرسته بودم گفته، ولی بحثش رو جلد دومه، بحث الان ما نیست.
حالا توی تصویتش با امام جماعت این بحثی هم دارم. الان امام جماعت وقتی میاد ما همون وقت میفهمیم که
امام جماعت امروز هم داره، امروز مفصل‌تر دوباره میگه تو بحث امروز هم هست. حالا مسئله اینه، بذار تو هم بحث امروز که گفته شد بعد اشکال تو
من هیچ مطالعه نکردم.
همین صفحه 98 مسئله اول امام جماعت رو میگه، ابتدا و غیر به امام فی صلات و صلات حالا نکردی تو شما دیگه
تو اونجایی که مخالفت به یک حقیقت در خارج موجودن، شما فرمودید که مخالفت با خطاب معلوم به تفسیر، درسته؟ خب اینجا ما میتونیم اون ترسیمی که واسه اونجایی که یک حقیقت نیستان رو انجام بدیم، به این معنی که بگیم اگر دخول و ادخال به یک عنوان برگردن
باید یه حقیقتن چه فرقی میکنه؟
نه خب بخواهد که ما دو تا خطاب قصدی داریم،
یه عنوانه یه عنوانه فرض نه،
یک حقیقته، یک عنوان نیست.
یک حقیقته. یک شیء خلاصه. وقتی یک شیء بود این شیء حرام میشه. حالا چه به عنوان الف حرام بشه چه به عنوان ب بشه، فرق نمی کنه، شیء حرام.
نه مخالفت قطعا کردیم و قبوله، ولی اینکه مخالفت با خطاب
نه دیگه چارگل نمیشه. ببین این مثل این میمونه که من بگم این ماژیک یا دزدی است یا صاحبش راضی نیست. در هر دو صورت تصرف شما جایز نیست دیگه، یه چیز هم بیشتر نیست.
اونو قبول داریم.
خب اشکال پس چیه؟
شما دارید با خطاب مردد مخالفت میکنید، مخالفت قطعی میکنید با خطاب مردد.
آه درسا که دو عنوان بشه درسته،
یعنی
بگیم اگر دو عنوان باشه باز میشه خطاب مردد، مثل اون قسمت بایی نمیشه، درست؟
اون
تقسیم
با
نظام یاده درست دیگه؟
نه اینجا نمیاد. اینکه توی نماز جماعت این فرد هم برای نماز فرادایی خودش بحث در نماز فرادا وقتی ملتفت میشه به این که این فرد یا امامش یکی از این دو جنوب هستن، همون وقتی که میخواد اقتدا بکنه، یعنی وقتی که دقیقا همون وقتی که میخواد مورد، یعنی این که لا تسل خلف الجنوب گردنش رو میگیره، همون وقت ملتفت میشه به این که این فرد یا خودش یا امام جماعتش جنوب هستن. الان این خطابی که اینجا اومده باعث میشه که بالاخره هر دو طرف مورد ابتلا این فرد هستن، باعث میشه که هم خودش
دو حالت داره. اگر بگیم حدث یعنی جنابت مانع واقعی صلات، این نمیتونه اقتدا کنه،
اقتدا هیچی نه، فرادا بعدش میتونه بخونه
چی؟
الان مثلا بگیم از رکعت سوم به بعد میخواد به این امام اقتدا بکنه
که بعد
الان حکم بر یعنی اونجا که ما میگفتیم نیازی نیست که حکم ظاهر رو در حق خودش پیاده میکنه، چون که مرجع داره و امام جماعت کاری به امام جماعت نداره، امام جماعت مورد ابتلایش نیست. اما توی این مثالی که بنده عرض کردم، این فرد همون وقتی که میخواد نماز جماعت رو بخونه به چنین علم اجمالی میرسه. پس همون جوری که
نمیشه که من تا رکعت دوم فرادا بخونم در رکعت سوم،
نه رکعت سوم میخواد شروع کنه پشت سر امام بخونه.
یعنی الان چه جوری شد من دارم گیج میشم. ببین سوال شما چیه؟ امام جماعت داشته نماز میخونه،
نه
امام جماعت سوم امام جماعت من اومدم اقتدا کردم،
نه نیاز به امام جماعت نمیکنه نماز. همین این فرد وقتی ملتفت میشه که یا خودش یا امام جماعتش جنوب هست که قصد میکنه به امام جماعت اقتدا بکنه، وقتی که این قصدی میکند علم اجمالی هم پیدا میکنه. یعنی هم اومده تو نماز جماعت حاضر شده، امام جماعت بهش میگه که اون لباس مال شما بود که اینجوری بود یا مال من بود، همون وقت چه این علم اجمالی به وجود میاد که یا خودش یا امام جماعتش جنوب.
ببین قشنگ بگو مثلا الان چطور شد؟ الان بگو
این فرد وقتی میره وارد مسجد میشه امام جماعت رو میبینه، امام جماعت بهش التفات میده که یا لباس شما یا لباس من
جنوب.
یکی از این دو بله معنی پیدا شده و جنوب شد. بعدش الانه که این فرض براش علم اجمالی وجود اومد و امام جماعت هم مبتلا، یعنی خطاب دیگری که لا تصل خلف الجنوب باز هم در حق خود مأموم اومده قبل از این خب. چه این خطابی نه
اگر جنابت مانع واقعی باشه که هست این نمیتونه اقتدا کنه، چرا؟ به خاطر اینکه یا نماز او باطله یا نماز خودش. ولی اگر جنابت بگید مانع ظاهریه، مثل مثلا خبث که مانع ظاهریه، این میگه اون امام جماعت طهارت ظاهریه داره دیگه، منم طهارت ظاهریه دارم، پس اقتدا درسته، نمازم اعاده و قضا نمیخواد. داشته چی داشته؟
نه
اینطوری میشه بودا، چون جنابت مانع واقعی علل اقوا مثلا اینجا نمیتونه اقتدا کنه تو فرض شما.
من توی میگفتم که چجور ما در انا عین مشتبهین میگفتیم که این حکم منجز میشه در هر برای هر دو تا انا، میگفتیم که باید از هر دو تا
درست گفتی دیگه، مثلا اینجا وقتی جنابت مانع واقعی باشه، مثلا اونجایی که شرب خمر واقعی حرامه نمیتونه اقتدا بکنه، مثلا یه فرقی داره اونجا که اصلا طهاره رو بخواد هر دو رو جاری بکنه بخاطر عملیه قطعی است، اینجا که جنابت مانع واقعی باشه این اگه بخواد استثناء عدم جنابت در حق امام بکنه، سو عدم جنابت در حق خودش بکنه بخاطر عملیه قطعی اتفاق میفته، چون یکی از اینا واقعا جنوبه. ولی اگر جنابت مانع ظاهری باشه خب اینجا اشکال نداره، چون جفتشون طهارت ظاهری دارن مخالط عملیه اتفاق نمیفته.
توی همون فرضی که واقعی میگیره بعد از این میتونه فراد خودش نماز
اصلا باید فراد با خودش، چون نماز قبلی باطله اگه مانع واقعی باشه.
مانع الان واقعی بود ترجیحی به وجود اومد که گفت من حکم
نه دیگه نمیشه، چون یا امامش جنوب بوده در واقع یا خودش جنوب بوده فی الواقع، در هر دو صورت نمازش باطل.
وقتی که فرادا میخواد بخونه چی؟
فرادا که الان خودش برای خودش میتونه استثناء طاعت بکنه، فرادا که میخواد بخونه.
خب الان اون مرجحه قبلی که ما همین رو بر اساسش پیاده میکردیم این بود که اون مورد ابتلاء من نیست، اون جماعت برای خودش.
خب نه الان شما فرض کردید که ابتلاء شد.
بله ابتلاء شد.
اون جایی که شد گفتم اگه حدث مانع واقعی باشه نمیتونه اقتدا کنه، چون یکی از اینا واقعا جنوبن،
خودش هم نمیتونه بکنه،
یعنی خودش فرادا میتونه بخونه. ببین در اون جایی که میخواد اقتدا کنه که هر دو محل ابتلا میشه نمیتونه استصحاب بکنه، چرا؟ چون اگه در حق خودش هم امام استصحاب جاری کنه میشه مخالفت عملیه قطعیه، یکیش هم که فایده نداره. ولی وقتی که داره فرادا میخونه استصحاب در حق خودش جاری میکنه چه مشکلی داره؟ نه مخالفت عملیه قطعی است نه ترجیح بلا مرجع، جاری میکنه و میخونه.
قبلش زمانی که علم اجمالی اومده بود اینو منجز کرد که همون جوری که در
امام این اصلش مرد سوال شما اینه.
بله
اصل مرده زنده نمیشه. بله درسته.
خب پس فرادا
هم نمیتونه باید بره قوس کنه.
بله پس این فراداش هم مشکل پیش میاد.
آره تو فرض شما که در مرحله اول اصلش مرد بعد در مرحله دوم نمیشه. البته این مبنا مشهوره، چون جلد دوم که رسیدیم میگم اونجا سید یزدی حاشیه داره که این اصل مرده زنده نمیشه من قبول ندارم، ما هم فکر میکنیم درست گفته، حالا ولی مشهور همینو میگن بلان طبق مبنای مشهور همین میشه. حالا باشه جلد دو انشالله اونجا حاشیه سید هم میبینید حرف مشهور هم که خود خود متن اومده دیگه. چی نه حالا به هر کی خوندید حالا معلوم نیست
انشالله شما اینجوری که
جایی که استصحاب جاری بشود نوبت به براءت نمیرسه، چون استصحاب عرش شده اصوله، لذا هر جا استصحاب باشه اصل عملی دیگری جاری نمیشه مگر در صورتی که از اون اصل با تقدیم استصحاب بر اون اصل لغو بشه، مثلا قاعده تجاوز و فراق، ولی اگر استصحاب باشه نمیشه، چون عرش شده اصول دیگه. فقط جایی که تجاوز و فراق که اصلا عملی مقدمه رو باده که اگر استصحاب مقدم بشه اونا لغو میشن، چون در تمام مواردشون استصحاب خلاف هست، ولی اونو که بذاری کنار تو بقیه جا استصحاب عرش و اصوله، پس اگر استصحاب جاری بشود شما نمیتوانی براءت جاری بکنی. دقت کردی دیگه. دوباره دوتا مسئله دیگه میخواییم تمرین کنیم، اینا تمرینیست، خیلی مسائل عملی نیست و اشکالی هم نداره، چون هدف تمرین و یاد گرفتن اون قواعده. تمرین که ما هم میکنم اینه این واجد علمانی این خلاصه صاحبان تنبان مشترک بخونم آقا آیا می شود یکی از اینها دیگری را اجیر بکنه، اجارش بکنه، بگه اجیر میکنم تو را که مرا خون بگیری ببری مسجد؟ این اجاره صحیح هست یا باطل؟ پس مسئله اینه، میخوایم تمرین کنیم ببینیم اون معلوم به رجمال و معلوم به تفصیل اون را میخوایم تمرین کنیم. مسئله آیا احد و واجده یلمنی میتواند دیگر را اجیر کنند که مثلا او را بر دوش گرفته و به مسجد ببرند؟ میشه همچین عقد اجاره ای را انجام بدهد یا نمیشود؟ اینجا کاری بحث حرمت دخول و ادخال دیگه نداری، با دخول و ادخال حرام باشد یا حرام نباشد، با صرف نظر از اون من بحث بالا بود. خب ببینید اجاره و جوش چیست؟ به نظر شما چیست؟ میشود یا نمیشود؟ چرا؟
حرام
خب پر نمی شود. چون می شود؟ خب کیا میگم می شود؟ خب چند نفر گفتم می شود؟ خب بگو اول شما که میگید نمی شود دلیل تو بگو.
مثلا چون ما اینجا علم حدرهای
علم اجمال
داریم، بعد یک کار
حرامی
چون میخوام
بریمش مسجد، یا اون معلوم به اجمال میشه یا معلوم به تفصیل؟ به اجمال میشه، یعنی یا خودم جنوبم
یا
که اون داره اعانه بر اسم میکنه، یا اینکه دارم با عقد اجارم باز میشم او کار حرامی را انجام بده. این کس نمیشه، این خطاب معلوم به اجمال میشه، چهار قول میشه به نظر شیخ انصاری عدم الجواز مطلقا میشه، درسته؟
بله.
حالا اونایی که میگن میشود چرا؟
میشود بخاطر اینکه ما حق نداریم کسی برای کار حرام اجاره بکنیم و این شخص
به نظر خودش کار حرامی انجام نمیده. باریکلا. این اینطور میشه پاسخ. خوب بود، انتظار نداشتم. پاسخ علل قاعده، ما دو دور قبل که میگفتیم اینجا رو کسی نمیتونست جواب بده، یه دور که ایش نده، یه دورش این تیکشه گفته. خب باشه پیش مصاده که خوبه، بد که نیست. یه دارشون تیکه اول گفتن، تیکه دوم گفتن. پاسخش علل قاعده، به اصطلاح علل قاعده باید بگوییم نمیتوانم چون این اجاره ای را انجام دهد. چرا که یا خود مستأجر جنوب است، یا خود مستأجر جنوب است و در نتیجه داخل شدن وی در مسجد حرام است، و یا کسی که او را اجیر کسی را که اجیر می کند جنوب است و با عقد اجاره خود موجب می شود که عمل حرامی، یعنی داخل شدن اجیر جنوب در مسجد، خب عمل حرامی اتفاق می افتد. البته این مورد از موارد مخالفت عملیه قطعیه با خطاب چی میشه؟
معلوم به اجمال
میگردن که در آن چهار قول است و شیخ انصاری و مشهور وفاقاً للمشهور قائل به عدم جواز مطلقا است. این علل قاعدش که آقا هم فرمودن. خب خب این علل قاده. ولی اگر کسی در باب اجاره به این مبنا ملتزم باشد که حکم اجاره تابع حکم بگید عجیب است، یعنی اگر به نظر عجیب آن کاری صحیح باشد، حالا اجتهادن خود عجیب مجتهد بوده به این مبنا رسیده، او تقلیدن مرجعش گفته اجاره وی بر آن کار ایرادی ندارد. خلاصه اگر کسی به این مبنا ملتزم باشد اجاره احد و واجده المنی للآخر للحمل الى المسجد صحیح خواهد بود. چرا که عجیب در حق خودش استصحاب عدم جنابت را بگید جاری می‌کنم. اگه هم بنویسم بعد اشکالی داشتید بپرسید.
شد بنابر همین مبنا باز هم، یعنی اگر ما ملتزم باشیم به این که اون چیزی که حرامه، حرام واقعی، حالا عذر دارش رو کاری نداریم، اما حرام واقعی اینه که یک جنوبی وارد مسجد بشه، باز با این کار ما مطمئن میشویم که یک جنوبی وارد مسجد شده است،
اینکه ما علل قاعده شدیم
و ما هم سبب اون بودیم. خب همون، یعنی
اما اگر این مبنا رو قائل شدیم، خب جنوب این عجیب به نظر من جنوبه، ولی به نظر خودش جنوب نیست. صحت اجاره هم تابع حکم اجیره، چون به نظر خودش جنوب نیست اشکال نداره. اگر گفتیم صحت اجاره تابع حکم اجیره، چون به نظر خودش جنوب نیست، خب اشکال نداره، ولی به نظر من جنوبه.
اشکال نداره به این معنی که ما وضعاً چه این چیزی رو، یعنی وضعاً اجاره صحیحه اما تکلیف ما حرامی رو مرتکب
شده، معذوریم دیگه. اگه این مبنا رو قائل باشیم معذوریم، یعنی به نظر من اون اجیر جنوبه، منتها اون خودش میگن جنوب نیستم. اگر گفتید صحت اجاره تابع واقعه، چون به نظر من اون جنوبه، نمیتونم اجیرش کنم. اما اگر گفتی که نه تابع حکم اجیره، چون به نظر خودش جنوب نیست، اجاره من اشکال نداره.
اجاره اشکال نداره، اما باز هم میگیم که
فعل واقع حرامی و اتفاق افتاده، بالاخره جنوبی وارد مسجد شده
و من صاحب.
اما بحث اینه که نه، خب به نظر من تابع حکم اجیره و من چون شارع گفته تابع حکم اجیره، به نظر خود اجیرم درست بوده، لذا من اقام نخواهم شد، ولی فعل واقع اون به نظر من جنوب بوده و وارد مسجد شد. دو تا بحث دیگه، یا شما مبنا رو میگی که آقا اگر کسی به نظر من جنوب است نباید وارد مسجد بشی، خب اگه این باشه من نمیتونم اجاره انجام بدم، این میشه حرف اول. اگه گفتی به نظر من مهم نیست، به نظر خودش مهمه، خب به نظر خودش جنوب نیست،
درسته،
چون به نظر خودش جنوب نیست، اون پس اجاره منم اشکال نداره.
اجاره مسلما تو این مبنا اشکال نداره، اما بس توی حرمت تکلیفی چه این کاریه، ما با این کار سبب میشویم که یک حرامی رخ بده،
سبب میشویم که کسی که در واقع جنوب است وارد مسجد بشه. اما فرضیه که این صاحب این مبنا میگه در واقع جنوب بودن اشکال نداره، به نظر خودش جنوب باشه اشکال داره
در اجارهش.
حالا بعض اون رو اجارهش دو خون که بس قبلی بود،
خب همون یعنی
پول بکنه ببره تو مسجد، الان بعض اون رو اجارهشه،
یعنی باز هم اما حرمت از حیط دخولش وارد میشه.
اون که هست، اون که ما رو بحث قبله، هم که دیروز خودیم حمل و عده مال الاخر، الان رو اجارهش داریم صحبت میکنیم. بخونیم، اگر بگیم واقع، بله، چون من به نظرم در واقع اون جنوبه، وارد شدنش در مسجد اسم است، من با این عقد اجاره دارم کمک میکنم که اسم بشه محقق بشه، اما اگر گفتیم ملاک نظر خودشه، اون به نظر خودش که جنوب نیست، درسته؟
نه، ما از نگاه در واقع حالا اگه بگیم عجیب میشه مستعجب داریم نگاه میکنیم.
نه عزیزم، دارم همینو میگم دیگه. اگر ملاک خودمون باشیم، به نظر ما اون جنوب نباید برش تو مسجد اعاده برس کرد. ولی اگر بگیم نه، ملاک حکم خود اون عجیره، خب اون عجیر که خودش جنوب نمیدونه، پس اصلا اسمی محقق نمیشه روی مبنای دوم تا شما بگی من اعانه بر اسم کردم. طبق مبنای دوم شعاره میگه اونی که خودش رو جنوب میدونه نباید بیاد تو مسجد. صحیح میشه. بخونیم اینو. و کذا به نظر ما جایز نیست در اون جایی که داخل بشود محمولی و عجیر کند این محمول کی را؟ حامل را. که الان این هم معمول حامل یکیشون واجدرمنی هنها، همون واجدرمنی یکی معمول باشه که حامل. این بحث الان با صرف نظر از حرمت دخول و ادخال بر جنوب هست، یا حتی کسی فرض کنه عدم حرمت دخول و ادخال را، اون بحث بالا بود. یه بحث از بالا میکردیم حمل و عدم علال آخر و ادخال و فی المسجد، اون یه بحث بود. الان با صرف نظر از اون بحث داریم بحث میکنیم. راجبه چی داریم صحبت میکنیم؟ اجاره داریم صحبت میکنیم، به اون کار نداریم. اون یه بحث جدا، این بحث جدا. اصلا ممکنه کسی تو بحث بالا با اون مخالف بشه، درسته؟ بگه اصلا حرام نیست. ما الان سوال میکنیم اجارهش چی میشه؟ این بحث الانه. از این جمله معترضه معلوم شد چرا گفته میشه؟ برای اینکه این مسئله از مسئله بالا تفکیک بشه. به نظر ما جایز نیست داخل شدن محمول و عجیر کردن محمول حامل را با صرف نظر از حرمت دخول و ادخال بر اون جنوب که بالا گفتی، یا حتی کسی حرمت دخول و ادخال بر جنوب هم نپذیره، مسئله بالا رو نپذیره، بازم از اون که جایزه. چرا؟ حیث و انهو، یعنی کی؟
مستأجر
یا محمول. محمول می داند اجمالا که یکی از این دو حرام اتفاق افتاده، یا خود محمول داخل شده در مسجد در حالی که جنوب بوده، یا عجیر کرده این محمول جنوبی را برای اینکه داخل بشود در مسجد. پس بالاخره فعل حرام اتفاق افتاده، مخالفت با خطاب معلوم بل چی؟ تفصیل یا اجمال؟ اجمال دیگه، چون یا خود لا تدخل الجنوب داشته یا لا تدخل جنوبن دیگه، یکی از اینا بوده، بین اجمال میشه. الا ان یقال، و یک کسی در باب اجاره بگه استیجار تابع حکم عجیره، اگر مکلف در تکلیف خودش محکوم به جنابت نباشه، در تکلیف خودش و مباح باشه برای اون مکلف داخل شده در مسجد، صحیح بشود استیجار غیر برای اون مکلف. اگه این باشه اجاره صحیحه، کسی چنین مبنایش بشه، و الا صحیح نیست.
این حرمت مخالفت قطعی که شیخ نقایی کلید شیخ همین رو به کار میبریم به واقع اشاره داره،
به واقع اشاره داره، مگه در جای خود اشاره بیاد به اون حالت نفسانی چکار کنه؟ موضوعیت بده. اگه به حالت نفسانی موضوعیت داد، دیگه مخالفتی در واقع اتفاق نیفتاده.
تو اینجا اینجوری شده،
همین میشه دیگه. اگر شاره بیاد بگه ملاک من حکم عجیره، خب اینجا دیگه مخالفت قطعی اتفاق نیفتاده، چون به نظر عجیر جنوب نیست. اما اگه ملاک واقع باشه، یعنی علل قاعده باشه، نباید اجازه بدیم، چون بالاخره اینجا یک مقدمه قطعی اتفاق افتاده، یا به واسطه خودم مستقیما، یا واسطه اینکه اعانه کردم که اون بابا بره تو مسجد که شغیر مستقیم.
یعنی خب بالاخره این علم هر کدوم از طرفین رو واجد المعنی شاره به چه صورتی عقد کرده که اینجا حکم تابع
بس همین عیزه دلم کسی که میگه اجاره تابع حکم عجیره، یعنی حالت نفسانیشو دخالت داده دیگه، طریقی بهش نگاه نکرده. اگه طریقی نگاه کنه یعنی ملاک ذات جمعه اون بالا، اما وقتی اینجوری نگاه میکنه طریقی نگاه نکرده به قضیه، به اون حالت نفسانی عجیر موضوعیت داده. وقتی موضوعیت داده باشه عجیر به نظر خودش جنوب نبوده، مثلا اصلا مخالفت اتفاق رو افتاده.
استاد اینجا باز هم اشکال به وجود میاد به این نفت که میگیم اگر، یعنی این حرف درسته در جایی که عجیر التفات نداشته باشه، اگر عجیر التفات داشته باشه باز حکم ظاهری رو در حق خودش پیاده کرده، در حق اون محمول گفته که این محمول
اون موقع در صورتی درست میشه که حکم ظاهری در حق کسی برای دیگران به منزله حکم واقعی تلقی
شما اینو قبول نکردیم
نه دیگه، حالا کسایی که خب ما اینم قبول نداریم، حالا داریم میگیم اونایی که قائل باشن اینجوری میشه. اونجا هم اگه کسی مثل علامه هلی اونو قائل باشه اجازه میده، ولی اجازه نخواهد داد.
یعنی باز هم چنین با همین مبنا باز هم درست در نمیاد.
نه دیگه، مگر اینکه گفتم حکم ظاهر برای کسی رو نافذ رو واقع است. خب حالا بیایم سراغ نماز جماعت. آیا شخص ثالثی میتواند در یه نماز یا در دو نماز به خدمت شما عرض شود واجد علمنی هر دوشون رو اقتدا کنند؟ مسئله آیا شخص ثالث میتواند به واجد علمنی اقتدا کنند؟ چی میگید؟ میشود یا نمیشود؟
شخص ثالث خودش هم میدونه دیگه.
میدونه آره.
در یک نماز که نمیشه دیگه.
چرا؟
چون که فرض اینه که مثلا نصفش همون قضیه چهارکتی بود دیگه. دو رکعت
نمیشه. دو رکعت نخونه. رضا علل قاعده نباید بشه. مگر دوباره مثل همین. کسی بگه حدث مانع واقعی نیست. مانع ظاهری است. حالت نفسانی طرف مهم. اون موقع اگه این باشه، چون اونا هر کدوم در حق خودشون استظهار عدم جنابت جاری میکنن، من میتونم افتا کنم. تو خب با اون مبنا رو قبول نداریم، بذار کسایی که قائلن اینو اجازه میدن. پس جواب این میشه علل قاعده باید بگوییم نمیتواند اقتدا کنه، زیرا شخص ثالث علم تفصیلی، زیرا شخص ثالث یقین پیدا میکند که امام جماعت در نمازش واجد شرایط نبوده. حالا یا امام جماعت اول
برای
نماز اول یا امام جماعت یه لحظه سب بگیم یا امام جماعت دوم، این از این. ولی اگر کسی معتقد باشد که جنابت مانع واقعی صلات بگید نیست و مانع ظاهری است، یعنی اگر کسی بداند جنوب است نمیتوان به وی اقتدا کرد، ولی اگر نداند و طهارت ظاهری داشته باشد اقتدا صحیح است. خلاصه اگر کسی به چنین مبنایی در صلات ملتزم باشد اقتدای وی به این دو امام صحیح. خب مبنا رو ما قبول نداریم، اگه کسی قبول داشته باشه اینطوری میشه. درست آقا؟ اگه دقت کنید همش تمرینه، میخواد اون قواعد رو تمرین کنه، فرق واقعی و ظاهری، مخالفت معلوم به اجمال و معلومه به تفصیل داره ولی اگه فقط بحث فتوا بود خب مبناش اینه و تمام بود دیگه، اما علل قاعدش تمام شد. بخونیم و منها از جمله اون فروع اینه که اقتدا کند غیر، یعنی شخص ثالثی، به هر دوی این امام ها در یه نماز یا دارم. در یه نماز حرف شیخ همه قبول دارم، ولی در دو نماز همه با شیخ موافق نیستند، که حالا باید بحث بشه جا خودش، جا جلد دو که رسیدید اونجا این بحث رو خواهید داشت که مثلا میرزای قمی رو قبول نداره در دو نماز اگه باشه میگه اشکال نداره، در یه نماز رو میگه اشکال داره. این بحثش بعدا میاد تو جلد دو. فعین قلنا اگر قائل شدیم به اینکه عدم جواز اقتداء از احکام جنابت واقعی است، اگر کسی واقعا جنوب بود نمیشود به او اقتداء کرد. مثل بالا میگفتیم اگر بگیم کسی که واقعا جنوب نواد بره تو مسجد، اینجا میگیم کسی واقعا جنوب نمیشه اقتداء کرد. خب من وقتی به دو نفر اقتداء کردم مسلما به جنوب اقتداء کردم، لذا مسلما نمازم دچار مشکل، حالا یا به خاطر دو رکعت اولش یا به خاطر دو رکعت دومش. اگه اینو گفتیم اقتدا به این واجد علمنی در نماز واحد موجب علم تفصیلی به بطلان صلات میشه، اقتدا به واجد علمنی در دو نماز هم از قبیل ارتکاب عناین میشه که به نظر ما شیخ جایز نیست ولی بعضی هم میگن جایزه، و اقتدا به یکی از این تازه دوتا هم در نماز واحد مثل ارتکاب عهد العناین میشه که باز به نظر شیخ جایز نیست، به نظر عده‌ای جایزه که حالا اختلافیه. درست شد؟ اما این همه گیرین چند مانع واقعیه، ولی اگر گفتیم که شنچوین از کافیست در جواز اقتدا، عدم جنابت شخص در حکم خودش، یعنی مانع واقعی نیست، اون ظاهریه، خودش بدانده، یعنی حالت، یعنی طریقی نیست، اینجا صحیح میشه اقتدا در یه نماز حتی در دو نماز، چون این واجد علمنی طاهرن نسبت به حکم اقتدا، بودن طهارت چی دارن؟ ظاهریه دارن، چون هر کدوم در حد خودش رو استصحاب عدم جنابت را جاری میکنه. درسته؟ ول اقوا هو ول اول، یعنی اقتدا صحیحه یا باطله؟
باطله،
به خاطر که حدث مانع واقعی، مانع علمی نیست. این هم هست، روشنه؟ و آخرین فعلی که میگه اینه دیگه، فکر کنم نوشتم نمیخواد الان میتونید بگید، آیا میتواند احد و واجده یه شخص ثالثی بیاد واجده علمنی رو اجاره کنه که برن مسجد جارو کنه؟ یه کسی بیاد یه آقای میگه این مسئله ها برای امتحان اجتهاد خوبه ولی به درد مردم عادی نمیخواد، این مسائلی که کم پیش میاد داری فروع قاعده توش زیاده، برای تمرینه که این طرف قاعده رو بلده یا نخوره. اگر کسی دوتا واجد علمنی رو اجیر کنه، دوتا واجد علمنی رو اجیر کنه که برن مسجد رو جارو کنه، درسته؟ این واجد علمنی فسام جفتشون اجیر کنه، این اجاره درسته یا باطله؟ علل قاعده باید بگیم باطله. چرا؟ چون بگه همچین کاری بکنه یقین پیدا میکنه که جنوبی رو فرستاده توی مسجد. اما اگر کسی قائل باشه که صحت استیجار تابع حکم اجیره، اون اجاره صحیحه یا باطله؟ صحیحه، به خاطر اینکه هر کدوم در حق خودشون استصحاب عدم جنابت جاری میکنن دیگه. بنابراین هی همیشه شما باید به این دقت کنید که اون ملاک واقع یا ظاهره، اگه واقع کم حکم علل قاعده رو میگید، اگر ظاهره باید ببینید اصل در حق او جاری میشود یا نمیشود، بشود صحیحه. درست آقا؟ این هم میگه نعم. حالا همین مثال استیجار رو میگیم، لا اشکاله در این که اجیر بکند کسی هما را، یعنی کی را؟
واجد
علمنی را، برای جارو کردن مسجد دوتاشون هم اجیر بکنه، اجیر کردن اشکال نداره، چه برسد به اینکه یکی رو اجیر کنه، مدر رو چه مبنایی؟ روی این مبنا که صحت استیجار تابع اباحه دخول برای اون واجد علمنی باشد، نه اینکه تابع طهارت واقعی باشد، چون که تابع طهارت واقعی باشه اجاره چی میشه؟ باطل میشه. و مفروض اینه که اباحه دخول برای واجد علمنی هست، اباحه چی؟ ظاهری. میگه ما 4-5 تا مثال زدیم ولی قانونش همینه، و قص علی ما ذکرنا، مقایسه کن بران چی که گفتیم، تمامی مثال هایی که وارد میشوند بر تو، در حالی که همیشه جدا باید بکنی، این حواست باید باشه، باید جدا کنی بین احکامی که هم میشن به جنوب از حیث حدث واقعی، که اونایی که حدث واقعی باشه علل قاعده باید حرف بزنی، و وقتی یکی از اینا جنوب باشه نمیشه دیگه، درسته؟ و بین احکامی که مربوط میشن به جنوب از این جهت که جنوب مانع ظاهری باشد برای شخص متصف به جنوب، که اگه این باشه باید ببینیم اصل عملی در حقش جاری میشه یا نمیشه، جاری بشود صحیح میشه، جاری نشود صحیح نمیشه. حالا چه اجاره باشه چه اقتدا باشه چه هر چیز دیگری. روشنه؟ بفرم.
اصلا وارد میشه جاری میشه دیروز تو
لاتاد وارد نمیشه. حالا این اصابت داره چونی خوب نخوندید شما لاتاد. اونایی که خوندید دارم اصابت میشه، اونایی که نخوندید که اصابت دارم نخوندید دیده. این که اشکال نداره که لاتاد شما نخوندید. لاتاد حدیث لاتاد مستثنانی داره پنج تاست. لاتاد و سلات الا من خمس، تهور، وقت، قبله، رکوع، سجود. یه مستثنای منفصل هم داره به نام تکبیرات الاحرام که به این پنج تا اضافه، یعنی تو خود حدیث نیست از بیرون اضافه میشه، میشه شش تا. یکیش طهوره. طهور هم منظور طهارت از حدثه. بنابراین طهارت از حدث مستثنای لاتعاده، درسته؟ لذا لاتعاد نمیتواند در مثل جنابت برای شما کاری انجام بده، چون جنابت حدثه دیگه. لاتعاد میگه اگه اون پنج تا به هم نخوره، این طهور و وقت و قبله و رکوع و سجود به اضافه تکبیرات الاحرام به هم نخوره، چیزای دیگه اگر سهوًا نسیانن اینا از به هم خورد، نماز رو نمیخواد اعاده کنه. از عمدن به هم بخوره باید اعاده کنه، چون لاتعاد مال خلل عمدی نیست، مال غیر عمدی به هم بخوره، غیر این پنج تا اعاده نمیخواد. ولی خب جنابت جزء مستثنیاته، درسته؟ پس لاتعاد در مثال جنابت کاری رو برای شما انجام نمیده، جوازی به شما نمیده. بذارش چی داشو؟ لاتعاد پنج تا استثناء میکنه، طهور و وقت و قبله و رکوع و سجود. یکیش طهوره که منظور طهارت از حدثه، که هم حدث اکبر میشه میشه جنابت، هم حدث اصغر میشه میشه وضو.
دیروز تو مثال واردش کردیم،
خلص میشه طهارت از حدث میگم.
دیروز هم مثال طهارت حدث بود.
کدوم مثال؟
اون مثال اولیه که دفعه پیش نگذار شد، مثال اولی که دیروز زدیم
در نماز جماعت،
در نماز جماعت
واسه جنوب
دو تا مسجد و مثال زدیم، گفتیم نماز ظهر رو تو یکی بخونه، نماز عصر رو تو یکی دیگه، و یکی از این دو تا هم قطعا جنوب. هم گفتیم قاعده لاتعاد اینجا وارد میشه، هیچ کدوم این نماز نیاز به اعاده نداره، در صورتی که قطعا میدونی یکیش باطل بوده دیگه.
اگه تو جنوب گفتم نه جنوب درست نیست. اگه مثلا بحث لباسشون بود که نجسه یا پاکه، چرا لاتعاد جاری میشد؟ موش قواعده
اگه جنوب نباشن،
ولی جنوب نه، چون جنابت طهارت از حدثه، طهارت از حدث از مستثنیات لاتعاده. لذا شما تو این عبارتی که الان خوندیم هم امروز ببین، منها اقتداء الغیر به ما فی صلاتن او صلاتین. ببین چه یه نماز چه دو نماز، علتش اینه که اینجا مانعی که وجود داره بحث چیه؟ جنابته. ولی اگر مثلا به جای جنابت مثلا نجاست لباس بود، موقع یه صلات با دو صلات فرق میکرد. یه صلات بود مشکل داشت، ولی دو صلات بود اشکال نداره، چون در هر کدوم اینا عصر جاری میکرد، لاتعاد هم بعد میومد، هیچ کدوم اعاده نمیخواست.
دو صلات یعنی مقصود ظهر و عصر، اینجوری مقصوده که یکی رو میتونه بخونه
اون
یکی رو.
ظهر و عصر مشکله، چون عصر دوباره مشروط است به خواندن ظهر. مثلا یه جور بشه شب نماز صبح باشه، یکی ظهر باشه، دو صلات جدا که شب نباشه. اینجا اگر خبث بود لاتعاد جاری میشد. دقت کردی چطور شد؟
خب
ولی اگر مثلا یه نماز بود لاتعاد جاری نمیشد، ولی در حدث لاتعاد نمیتونه جاری بشه، چون حدث جزء مستثنات لاتعاد.
خب همین مطلبی که فرمودین راجع به ترتیب این دو نماز ظهر است نمیتونه جاری بشه.
نه تو ظهر است نمیشه، چون ظهر است صحت عصر منوط به احراز صحت ظهر. خب مگر در اون دو سه دقیقه آخر.
نه اون ظهر که مستقل توی مسجد خوندیم از محل ابتدا ما دیگه خارج شده رفتیم یه مسجد دیگه نماز
بخونیم. مشکل اینه که ببین اصول رو شما تا جایی میتونید جای کنید که مخاطب مدعی قطعی پیش نیاد. در صورتی که شما خدمت شما هر شبت با دو لباس بخونی، یکی ظهر رو بخونی یکی عصر رو بخونی، که میدونی یکی از دو نجسه، نماز ظهر اعاده نمیخواد، اما نماز عصر اعاده میخواد. چرا؟ چون تو نماز عصر یقین داری یا لباس در این نماز نجس بوده که باطله، یا اون شرط تقدم نماز ظهر صحیحه را نداری، درسته؟ در هر دو صورت عصر باطل میشه. تو این مثال شما عصر باطل میشه ولی ظهر صحیحه، مثال ظهر است. ولی اگر صبح باشه و ظهر و بعد مانع از لباس باشه جفتش صحیحه. اما علیه حال حالا یه حرف حرف داره، ولی اینی که الان ها شیخ داشت میگفت حدث رو گفت، جنابت رو گفت، مثلا گفت فی صلات او صلاتن، چون دیگه لاتوات توی جنابت جاری نمیشه. اگر من دیروز لاتوات رو جنابت جاری کردم درست نیست، چون لاتوات جنابت حدثه، حدث هم مستثنات لاتوات، لاتوات کار نمی کن. اگر نسبت به خبث جاری کردم چرا لاتوات میشه؟
سوش؟
سوش؟
چون اینکه طهور قرار شد برای اون کسی که برای خود شاک لاتوات پیاده نمی کنه، اما کسی که معموم شده خب اون یه چیز دیگه
نمیشه. یعنی باز مشکل توی همون طهارت از حدثه، گیر دوباره همونه، عوض نمیشه.
خب این هست که اگر بفهمیم نماز امام جماعت، نماز
شما دارد علل قاعده لاتوات اونجا نیست، علل قاعده باید میگفتیم نمازش باطله، چون نماز شما باطله، چون معتیون به مطابق با معمورون به نبوده، علل قاعده نماز باطل بود، مجزی هم نبود، ولی چون دلیل خاص داریم تو قضیه امام جماعت میگیم بر معموم اعاده لازم نیست و بر امام هم لازم نیست که به معموم بگوید من وضو نداشتم، و الا اگر علل قاعده می بود میگفتیم نماز معموم باطله چون معتیون بهش اتاق معمورون به نیست، بعد هم میگفتیم بر امام هم واجبه که بره معموم بگه که من نمازم باطل بوده که اون بره نمازش اعاده بکنه. چرا؟ چون او باعث شده که نماز معموم باطل بشه، منجر به خسارت به غیر شده، باید خسارتشو جبران کنه. این شد؟ آره. علل قاعده فتوا این بود، ولی چون اونجا دلیل خاص داریم میگیم نماز رو معموم اعاده نکند و بر امام هم لازم نیست به معموم بگوید که من وضو نداشتم.
از این فتوا هم چنین داشتیم که اون تحول
به لاتوات اومده. نه این فتوا به خاطر دلیل خاصه، مثلا علل قاعده نیست. علل قاعده اگر می بود همین هم گفتم دیگه، اتفاقا اشکالات هم خوبه که علل قاعده ما باید میگفتیم نماز معموم باطله، تازه امام هم باید به معموم بگوید که نماز من باطل بود، برو نماز رو چکار کن؟ اعاده کن. علل قاعده اینو باید میگفتیم، بوده چون دلیل خاص داریم بگیم بر امام لازم نیست، معموم هم قادر بود، مال دلیل خاص. خب رسیم اول بحث، لزومی نداره که فردا هم کلاس باشه، فردا من برای کلاس براعتی ها میام، چون اینا تمام نشد کلاسشون.
چون نمیگید خونسار تمام
نمیشه؟ نمیشه تو یه جلسه دیگه چون بگیم یه جلسه نمیشه، نمیرسیم شما هم که میخواد برید و نیستیم هر شبت که، ولی من فردا میام برای کلاس پایده
تا نیشت دو جلسه
بیشتر
میخواد
فردا کلاس
نیستیم
فردا عرض میکنم اگه دو جلسه میتونید بذارید، دو جلسه تموم میشه دو جلسه بذارید، چون خیلی هم تعطیل میشه بعد 13 روز تعطیل میشه.
دو جلسه نمیشه، سه جلسه میخواد حداقل.
آقای شرقاوی هم گذاشته
آره فردا باید طلبانگی هم
داشته. حالا آیا من فردا برای کلاس پایینی میام بعد هستم، کسی اشکالی سوالی ابهامی بحثی داشت بیاد بپرسه، منتها درس تدریسی دیگه فردا نداریم چون اول بحثیم، بهترم از حضور غیاب نشه کسی بی خودی زوری نخواد بیاد، ولی من هستم، کسایی که اشکال سوال از هر جا دارن بیان بپرسن.
همین میریم پایین با میسیم دیگه، میریم بالا
اون کلاس که تموم شد یه زنگی بزنید یه نفر پایین باشه که بدونم هستید، خب بیریم بالا طوری نیست. یه سلامات اینا هم که میرن کربلا التماس دعا محسوس هست. کلاس هم میشه که شنبه بعد از سفر
یک شنبه میشه
فردا شهادت
امام رضا
آیان اول
یک شنبه
ماه جدید رو نمیشه.